سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن و یا میشنون. امروز شنبه سوم ژانویه 2026 و 13 دی ماه 1404. عزیزان، بازم به مناسبت سال نو به هم میهنان، به هم میهنان مسیحی و همه مردم جهان واقعا تبریک سال نو عرض می کنم و سالی که نکوست از بهارش پیداست. هر شود که امروز ابتدای گزارش از کمک های دریافتی و بعد میریم روی اخبار که هر دم از این باغ نمیدونم چی تازه تری میرسد. ولی به هر حال هر شود که حالا صحبت خواهم کرد که همینطور که گفتم ما 3 سال دیگه با این دولت ترامپ سر کار خواهیم داشت. بشریت به کجا کشیده خواهد شد خواهیم دید. حالا صحبت خواهم کرد که آیا به طرف بربریت میریم یا به طرف یه جامعه انسانی. راجع به اینا من صحبت خواهم کرد. ابتدا سریع یه گزارش و بعد وارد بحث میشم. از برنت وود در کالیفرنیا $300، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع $1,500، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا $10، از بروکلین نیویورک $200، از والنسیا در کالیفرنیا $50، از آنهایم در کالیفرنیا $100، از لس آنجلس $5، از ابتوس در کالیفرنیا $25 و از سن لامبرت در کبک کانادا $200 کانادا. عزیزان میدونن که من قبل از اینکه وارد اخبار ایران و ونزوئلا که امروز صبح که من از خواب بیدار شدم نیویورک تایمز تیتر درشت که امریکا مادورو رو دستگیر کرد و داره به امریکا منتقلش میکنه، من فکر میکنم خب طبیعتاً یک چنین خبری روی ایران هم اثر خواهد گذاشت. یعنی نوکرای امریکا در ایران رو قوت قلب میده و مخصوصاً فرزن اصلاح طلبا رو و یا اونهایی رو که عملاً موساد و دولت امریکا و دولت اسرائیل به اصطلاح اعلام کردن که الان آدم تو خیابونای ایران دارن که همراه با تظاهر کنندگان دارن تظاهرات و یا جایی رو آتیش میزنن یا به یه اداره به اصطلاح حمله میکنن و غیره و غیره. به نظر من تمام این وقایع احتیاج به یه مقدمه داره، وگرنه میتونه ما رو در واقع دوچار بیخوابی بکنه. به هیچ وجه به نظر من دشمنان بشریت به دلیل ضعفشون دارن چنگ و دندان به مردم ونزوئلا، به مردم ایران، به مردم منطقه، به مردم امریکای لاتین دارن نشون میدن. به دلیل ضعفشونه. دلم میخواد بنابراین لازمه من یه مقدمه تاریخی لازمه برای نسل جوان ایران، یعنی برمیگردم به 1989. 1989 دیوار برلین فرو ریخت. عزیزان اگه برن و نیویورک تایمز اون روزا رو نگاه بکنن که چه رقص و پایکوبی این روزنامه میکنه، همین که امروز صبح چه رقص و پایکوبی برای دستگیر کردن مادورو میکنه، اون موقع هم به همین ترتیب. و این آغاز یک پدیده بود که حالا صحبتشو میکنم، که به اصطلاح فول سپکتروم دامیننس امریکا بر جهانه. اولین نشانه های چنین چیزی عبارت از حمله ارتش امریکا به پاناماست. عزیزان باید، اونایی که سنشون اقتضا میکنه، باید به یاد بیارن به این بهانه که نوریگا که رئیس جمهور یا حالا هرچی رهبر به اصلا چیز بود، دولت امریکا گفت که این یک قاچاقچی مواد مخدره و باید دستگیر بشه، در حالی که نوریگا مأمور و جاسوس CIA بود و واقعا به اصطلاح جز اونا بود که در به اصطلاح مسئله مواد مخدر نقش داشت. حالا به چه دلیل؟ حالا عرض میکنم، در واقع این اولین عملیات امریکا برای زهر چشم نشون دادن به جهان که من یک بزن جهانم، این اولینش بود. حمله کرد به پاناما، به شهر پاناما، بخش وسیعی از شهر پاناما رو با خاک یکسان کرد و بالاخره رفت ارتش امریکا و صدها نفر رو به قتل رسند و در واقع به اصطلاح زخمی کرد و امسالام نوریگا رو آوردن به امریکا برای اینکه محاکمهش بکنن. یادآوری نکته فوق العاده مهمه که به امروز روز نگاه بکنیم. این گذشت، بعد میرم به 1990 که در واقع جنگ اول خلیج فارس آغاز میشه. پیش زمینه های تاریخیش رو من برای عزیزان قبلا صحبت کردم که در واقع موقعی که شوروی از هم فرو میپاشه و امریکا میخواد برنامه تسلط بلا منازع بر جهان رو پیاده بکنه، فقط از پاناما شروع میکنه ولی بعد میاد به منطقه خلیج فارس، به این معنا که ما میدونیم خانواده آل سباه در کویت از سرسپرده های حالا یه زمان انگلیس بوده و بعدش سرسپرده امریکا، به ویژه خانواده بوش، و خانواده بوش تسلط کامل بر کویت و خانواده آل سباه دارن. اینا تشویق میکنن شیخ کویت رو، آل سباه رو، که چاهای مایل، ما میدونیم کویت و عراق، کویت بخشی از عراق بوده، 1960 جداش کردن و یک کشوری یا دولتی حالا یا هرچی به اصطلاح به اسم کویت درست کردن که خانواده آل سباه در رأسش قرار گرفت. اینا شرکت سانتافه که به اصطلاح شرکت حفاری امریکاییه میاد و در مرز کویت و عراق چاهای مایل میزنه و در نتیجه نفت عراق رو میدزده. این به تشویق در واقع دولت امریکا و دولت جورج بوش اول در واقع صورت میگیره. حالا این موقعیه که جنگ ایران و عراق تمام شده، عراق زیر بار ده ها میلیارد دلار قرضه، ولی به دستور دولت امریکا کویت و عربستان شیر نفت رو باز میکنن و قیمت نفت پایین میفته و در نتیجه عملاً در واقع عراق به طرف ورشکستگی کامل میره، مخصوصا بعد از اینکه در واقع بعد از جنگ ایران و عراق ما میدونیم حسابی به اصطلاح دولت عراق همینطور که دولت ایران هر دو تضعیف، برای اینکه این ادامه جنگ ایران و عراق که به تشویق امریکا و اسرائیل بود، برای به اصطلاح مطابق تئوری آقای مارتین اینک به اصطلاح دوال کانتینمنت اینو بهش میگفتن، که هر دو میباید تضعیف میشدن به نفع اسرائیل و اسرائیل بزرگ و به نفع امریکا. بنابراین عراق واقعا تضعیف شده بود و از طرف دیگه چاهای مایل داشت اینا رو میدوزید، قیمت نفت رو مخصوصا پایین انداخت برای اینکه دولت عراق رو از پا در بیارن و در نتیجه صدام حسین بارها و بارها هشدار داد از ملک حسین، اون موقع این جاسوس CIA در واقع پادشاه اردن، خواست که واسطه بشه، اومد ولی کاری نشد، دولت امریکا نذاشت و غیره و غیره. و بعد عملا امریکا به صدام حسین در واقع چراغ سبز داد چه به کویت حمله بکنه، برای اینکه اون زمان سفیر امریکا در کویت خانم اپریل گلسپی، خانم اپریل گلسپی که در واقع دولت صدام حسین ازش خواست که کویت ببینید داره چی کار میکنه، ما رو داره از پا در میاره. من بارا و بارا بهش گفتم، عرض شود که ملک حسین بهش گفته، واسطه های دیگه بهش گفتن، گوش نمیده، چی کار بکنم؟ خانم گلسپی بهش میگه این مسئله ما نیست، این مسائل بین خود کشورهای عربیه، یعنی چراغ سبز بهش میده و صدام حسین هم به کویت حمله میکنه. عزیزان میدونن که چی گذشت و بعدش دستگاه های ارتباط جمعی چطور علیه عراق چیز شدن و جنگ اول، میخواستم به اینجا برسم و بالاخره به این بهانه جنگ اول خلیج فارس آغاز شد. عزیزان این روزها و این ماهها رو باید به یاد بیارن که در این جریانات هم جنرال شوارتزکوف که در واقع پسر جنرال شوارتزکوف معروف که ما میدونیم چه نقشی در 28 مرداد و اینه که شاه رو تهدید کرد، همین جنرال، پدر این جنرال شوارتزکوف که به اصطلاح اون نامه معروف رو در واقع امضا بکنه و نقش اساسی در کودتای 28 مرداد داشت، حالا رهبری این جنگ علیه عراق رو جنرال شوارتزکوف پسر به عهده داشت. که عزیزان باید، من اون موقع نیویورک بودم و موقعی که این برگشت از این جنگ که ما میدونیم چه کار کردن، در واقع به اصطلاح دختر سفیر کویت اومد تو تلویزیون گریه کرد که عراقی ها اومدن و بچه های شیرخوار رو از زیر چادر اکسیژن انداختن توی بیمار و چه به اصطلاح تبلیغاتی علیه عراق و بالاخره به اصطلاح حمله کردن. عراق بانک داشت از کویت در واقع بر سر راه کویت به بصره بود که اینا حمله کردن و به قول خودشون مثل ماهی در سطل آب، اسمش گذاشتن ماهی در سطل آب، قتل عام کردن در واقع ارتش عراق رو. عزیزان باید تصاویرش رو ببینن که تانک ها، کامیون ها، جسد ها در جاده بین کویت و بصره چه کار کرد و غیره و غیره. و این در واقع بعدش هم منطقه پرواز ممنوع بر سر کردستان، عملا کردستان رو جدا کردن و در واقع تجزیه کردن عراق رو، یه بخش سنی نشین، یه بخش شیعه نشین و شمال رو هم به کردا دادن، که از اون موقع این مقدماتی بود برای حمله مجدد به عراق و تجزیه عراق و تسلط که تا امروز روز هنوز هم برش تسلط دارن. عزیزان باید این فکت های تاریخ، اینا قدم هایی که در واقع بعد از این، همینطور که عرض کردم، به نسل جوان ایران باید اینا یادآوری بشه. من اون موقع نیویورک بودم، موقعی جنرال شوارتزکوف برگشت، استقبالی که ازش شد، شاید از استقبالی که از آیزنهاور بعد از جنگ دوم جهانی شده شاید بیشتر بود و یا به اصطلاح با شکوه تر بود، که مردم از این کاغذای چیز می ریختن شادی و پای کوبی و به عنوان قهرمان از اونجا برگشت. و تا مدت ها شما اتومبیلی رو در خیابانهای امریکا نمیتونستی ببینید که بیرق امریکا روش نباشه. دلم میخواد اینا یادآوری بشه. اینا دهه 1990 آغاز هم شوروی از هم فرو پاشیده، هم نوریگاه از پا در اومده، هم صدام حسین و عراق از پا در اومده و هم جنرال شوارتکوف پیروزمندانه از اونجا برگشته و یک چنین جشن و رقص و پایکوبی در واقع برای چیز. شما درختی رو نمی دیدی که نوار زرد دورش نباشه. این نماینده پیروزیه. یعنی مردم امریکا چطور تمامشون، حتی اقل بگم بیش از 90% متحد شده بودن علیه فرزن عراق یا دشمن خارجی و رقص پایکوبی. و نیویورک تایمز اون روز رو من دیگه نمیتونستم بخونم، یعنی قابل تحمل نبود. که به اصطلاح منظورم اینه که اتحاد مردم امریکا و اینه که امریکا احساس پیروزی عظیمی در اون زمان میکرد که در واقع حالا به عزیزان عرض بکنم، بعد از این قضیه جورج بوش اول اومد و پیروزمندانه در کنگره امریکا هر دو حزب دموکرات چیز و سناتورها و مجلس نمایندگان و به اصطلاح نطق معروفی کرد که در واقع اعلام نظم نوین جهانی کرد. من مقاله مفصلی اون موقع راجع به این قضیه نوشتم که اعلام پیروزی کامل و فول سپکتروم دامیننس. این 1990-91 که این نطق رو میکنه و بعدش 1992 پال ولفویتز که اون موقع در واقع معاون به اصطلاح چیز وزیر دفاع در امریکا بود، مقاله معروفش رو Defense Planning Guidance که در واقع من بارها و بارها راجبش صحبت کردم، راجبش من مقاله مفصلی نوشتم برای اینکه در واقع به طور به اصطلاح بخش‌های وسیعیش تا جایی که یادمه در عرض شود که 8 مارس 1992 بخش‌هایی از این به اصطلاح مقاله معروف پال ولفویتز توی نیویورک تایمز بود که بر پایه اون من یه مقاله مفصل شاید عزیزان بتونن توی m.org پیداش بکنن. ولی به هر حال اعلام پیروزی کامل واقعا و در نتیجه به اصطلاح این وضعیتیه که شما در ابتدای دهه 1992 دارید و حالا ببرمش روی مسئله دیگه. این زمانیه که در واقع در چیز شوروی از هم فرو می پاشه و در واقع 15 تا از به اصطلاح چیزهای کشورها و یا به اصطلاح مناطقی که جزش بودن اونا جدا میشن و فقط فدراسیون روسیه اسمش عوض میشه، اسمش فدراسیون روسیه میشه و آقای گورباچف کنار میره و آقای یلسین به قدرت میرسه و اولیگارش ها به قدرت میرسن و دست به غارت و چپاولی از شوروی سابق میزنن که در تاریخش سابقه نداشته. در واقع صدها میلیارد دلار ثروت از طلا و نقره و آلومینیوم و همه چیز و یکی از صادرات مهم روسیه عرض شود که زیبا رویان به اصطلاح روسیه و اروپای شرقی که در واقع جدا شده بودن به اصطلاح این یکی از صادراتش بود و نمیخوام واردش بشم. اینا رو جفری ساکس که خودش در جریان مذاکراتی که بین گورباچف حالا قبل از یلسین هنوز شوروی از هم فرو نپاشیده بود از یک طرف و جورج بوش اول به اصطلاح چیز در واقع دولت امریکا چه قولهایی به روسیه میده که اگر واقعا دوتا آلمان با هم یکی بشن ناتو، برای اینکه ما بدونیم پیمان ورشو رو منحل میکنه روسیه، در حالی که ناتو که در واقع در برابر پیمان ورشو درست شده بود به هیچ وجه منحل نمیشه. و بعدش در این مذاکرات گورباچف در واقع بهشون قول میده که در واقع دوتا آلمان با هم یکی بشن و آلمان توی ناتو بمونه یا توی ناتو بره. ولی قول در واقع جورج بوش اول و آقای بیکر هر شود که قول میدن، هر دوشون قول میدن، منتها زبانی، نه به طور نوشته. حالا پوتین، اینا تمام نکات تاریخیه که پوتین درسشو گرفته که فقط به قول همجوری زبانی چیز نکنه، که در واقع اگه دوتا آلمان شرقی و غربی با هم یکی بشن و توی ناتو برن، ناتو یک اینچ اون طرفتر نمیره. بعدن چی شد؟ اینا رو دیگه مفصل همینطور که گفتم جفری ساکس استاد دانشگاه کلمبیا که شخصا تو این جریانات بوده، یعنی در این مذاکرات و جز مشاورین هم گورباچف بوده هم دولت امریکا بوده، اینا رو مفصل آورده و راجبشون صحبت کرده. به هر حال، ولی میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که از این موقع در واقع تصمیم گرفته میشه که در واقع امریکا فول سپکتروم دامیننس، یعنی اصطلاح تسلط بلا منازع بر جهان پیدا بکنه. اینا رو، این مقدمات رو دارم برای عزیزان میگم که بدونن که اون زمان چی بوده و در عرض این 30 چند سال چه اتفاقاتی افتاده تا به اینجا رسیدیم که الان میرن به پایتخت ونزوئلا حمله نظامی میکنن و رئیس جمهور این کشور و همسرش رو میروبان و میارن به امریکا. عزیزان دقت بکنن که توحش و بربریت یعنی چه. در حالی که مادورو باشون مذاکره داشته میکرده که بیان سرمایه گذاری بکنن، شرکت نفت رو بهشون بسپارن، ولی میخوان یه آدمی مثل ماچادورو، یه زنی که آدم نمیدونه چی اسمش بذاره، این آدم فاشیست رو میخوان بیارن، خیال میکنن میتونن به اصطلاح ونزوئلا رو به اصطلاح زیر سیطرهشون بیارن و یا به اصطلاح از پا در بیارن مردم ونزوئلا. حالا راجبش صحبت میکنم، ولی دوباره من بر میگردم، این مقدمات رو میخواستم به عزیزان، میخوام عزیزان بدونن که اگر ما دید تاریخی نداشته باشیم، کاملا دچار سردرگمی و افسردگی میشیم. چه اینا فرزن بیان همینطور که مادورو رو فرزن اینجوری اومدن بهش حمله کردن، همین تهدیدی که ترامپ علیه ایران کرد، گفت که اگه به اصطلاح اینایی که تو خیابونن کشته بشن یا نمیدونم فلان، من میام به کمکشون. بد نیست از یکی از این پایگاهاشون بیان خامنه ای رو وردارن ببرن و رضا پهلوی رو از طریق امارات یا مثلا از چیز بیارن به قدرت برسونن، مثل ماچادو رو که میخوان حالا بیارن هر شبت که به اصطلاح به قدرت برسونن در ونزوئلا. این توحش و بربریت مگه چیه؟ ولی باید ببینیم این توحش و بربریت ساخته و پرداخته و ریشه هاش در کجاست. مسئله اینه، ما نمیتونیم، اولا نسل جوان ایران باید بدونه که این کارایی که امریکا و دولت امریکا داره میکنه به دلیل احساس ضعفشه، به دلیل اینه که میخواد اقتصادشو، که حالا اگه فرصت شد من میخوام راجبش صحبت کنم، نگه داره، که در حال فروپاشیه، در آستانه فروپاشیه، میخواد از این طریق نگرش داره. حالا دوشنبه حتما بورس سهام ممکنه بره بالا، حالا خواهیم دید، ولی به هر حال میخوام به عزیزان عرض بکنم تا این پیش زمینه‌های تاریخی رو ما ندونیم، دچار سردرگمی میشیم، دچار بیخوابی میشیم، دچار افسردگی میشیم. البته بعضی ها مثل اصلاح طلبا خوشحال میشن، برای اینکه میخوان اربابشون نه تنها مادورو رو از پا در بیاره، بعدش بیاد لولا دا سیلوا رو از پا در بیاره، بعدش کوبا رو از پا در بیاره، بعدش هر چود که کلمبیا رو از پا در بیاره و بعدش هم بیاد و اینا رو در ایران به قدرت برسونه. فرزن اینا یک چنین وطن فروشای به اصطلاح اجنبی پرستی هستن، ممکنه، ولی این آشکارا به ما میگه که بشریت رو چطور به طرف توحش و بربریت میچشونن. بنابراین این دهه 1990 که به عزیزان عرض کردم اینا بانکه به گورباچف و بعدش هم به یلسین قول دادن که حتی یک اینچ در واقع ناتو رو گسترش ندن، ما میدونیم که موقعی که و بعدش موقعی که به اصطلاح جورج بوش اول بر سر کار بود 1991 یک بحران یا یک ریسشن، در واقع بحران واقعی نبود، ولی در زمان به اصطلاح چیز جورج بوش اول اقتصاد امریکا یه مقدار فروکش کرد و در نتیجه به اصطلاح آقای کلینتون که ما قبلا به عزیزان عرض کردم، رابرت روبین که سهامدار میلیاردر صهیونیست معروف که از سهامداران اصلی سیتی بانک و گلدمن ساکس از آرکانساس، همین کلینتون و هیلری کلینتون رو برداشت آوردشون به واشنگتن. من دو تا مقاله راجع به انتخابات 1992 نوشتم که این چطور به قدرت رسید. رابرت روبین، این صهیونیست میلیاردر، به قدرت رسوندش خودش و خانمش رو، که خانمش در واقع از قبل از اون تبدیل به یه صهیونیست تا مغز استخوان شده بود. من قبلا راجبش صحبت کردم که چطور تحت تأثیر یه خانم صهیونیست قرار گرفت که به اصطلاح از نیویورک به آرکانساس با ماشین بردش. بگذاریم، همین آقای کلینتون که قول پاداش صلح، این آدم ضد بشر قول پاداش صلح، و مردم امریکا چطور رفتن پای صندوق رای که به این آدم رای بدن، برای اینکه گفت که اجدهای حالا خرس از پا در اومده و دیگه به اصطلاح ما کمونیسم و سوسیالیسم رو به خاک سپردیم و بنابراین الان باید به صلح و صفا برسیم، یعنی در واقع پاداش صلح، پیس دیویدن اینا اسمشو گذاشت و من و گفت که من به اصطلاح اقتصاد رو به اصطلاح رونق میدم، که به اصطلاح همینطور که گفتم 1991 وارد یه در واقع یه ریسشن نه و نه یه بحران شده بود و به قدرت رسید. این آدم شیاد دروغگوی ضد انسان چی کار کرد؟ چطور به سودان حمله کرد و تنها کارخونه داروسازی سودان رو نابود کرد؟ به افغانستان حمله کرد، به عراق حمله کرد. این کسی بود که پاداش صلح میخواست به مردم بده، به خاطر اینکه با خانم مونیکا لوینسکی عشق به حالا من قبلا راجبش صحبت کردم و اینا میخواستن در واقع صهیونیست‌ها روش فشار آوردن برای اینکه به استیضاحش بکنن، برای اینکه در بره و خودش رو نجات بده از این استیضاح، به این سه کشور این آدم جانی و ضد بشر حمله کرد. بعدش شکار کرد از 1994 یکی پس از دیگری ناتو رو به کشورهای اروپای شرقی، و نمیخوام واردش بشم که تا 2004 در واقع تا دروازه مسکو در واقع کشورهای اروپای شرقی رو وارد ناتو کردن، برخلاف قول صریحی که به شوروی و بعدش هم به یلسین یعنی به فدراسیون روسیه داده بودن. و بعدش ما میدونیم اینا همش اینا رو همینطور که گفتم جفری ساکس و جان مرشهایمر هر دوشون باز کردن. جان مرشهایمر در واقع این تاریخ رو الان سالهای ساله که به اصطلاح ریشه های جنگ اوکراین رو باز، تا الان 40 میلیون نفر به این ویدیویی که جان مرشهایمر تهیه کرده راجب به اصطلاح زمینه های به اصطلاح مسئله اوکراین و جنگ در اوکراین، 40 میلیون نفر تا الان بهش نگاه کردن، متخصص این کاره. و نه تنها تا دروازه، یعنی به سال لتونی و لیتوانی و استونی، یعنی تا نزدیکی های مسکو در واقع به اصلا چیز رو ناتو رو بردن، ولی 2008 در کشور رومانی جورج بوش حالا جورج بوش پسر به قدرت رسیده بود. اصرار که باید دو کشور گرجستان و در واقع چیز عرشبت که اوکراین وارد بسیار ناتو بشن، که این ما میدونیم خط قرمز به اصطلاح فدراسیون روسیه بود، که اون موقع بیل برنز که به اصطلاح سفیر امریکا در روسیه، اون موقع بیل برنز که بعدش رئیس CIA شد، بهشون گفت که این خط قرمز فدراسیون روسیه است، این کارو نکنید. به هر حال کسی میخواستم مقدمات این رو برای عزیزان گفته باشم که اینا از دهه 1990 به بعد چه کردن. یعنی در واقع من صحبت از به اصطلاح پاناما کردم که زهر چش. اینا به قول خودشون یه مثلی دارن، در واقع در دولت امریکا و در پنتاگون میگن برای اینکه دیگران رو بترسونیم باید این کوچولوها رو به سینه دیوار بچسبونیم، یه چند تا کشیده بهشون بزنیم که دیگران درس بگیرن. حالا دقت بکنید که شما فکر نکنید که این کاری که در ونزوئلا یعنی در کاراکاس و دستگیری مادورو کردن همین جوریه. میخوان به برزیل درس بدن، به کولومبیا درس بدن، به خامنه ای درس بدن، به دیگران، که خلاصه ما یک که بزن محلیم، نطق نباید بکشید و باید تسلیم بشید. حالا میرسم به مسئله ایران و غیره و غیره. حالا عزیزان دقت بکنن که این وضعیتیه که امریکا چنگالهاش، من بارها و بارها صحبت کردم که امریکا از درون چه وضعیتی داره و چطور مثل دیکچینی که نقش اساسی در تمام این جنایات داشت، این آدم ضد بشر، و تا آخر عمرش که قلبش داشت از کار می افتاد دست از این افکار جنایتکارانش بر نداشت حتی یک لحظه، ولی چنگالهاشون عمل می کنه. حالا می خوام چند کلمه ای راجع به خود قلب امریکا، که من اون زمان راجع به خود قلب امریکا هم مطلب نوشتم، میخوام برای عزیزان که در خود امریکا در اون زمان، برای اینکه من 1994 اون موقع من با پال سویزی و هری مکداف کار میکردم و یکی از مجلات ایران از من خواست که مصاحبه‌ای باشون بکنم. منم از این انسانهای شریف، این انسانهای بزرگ خواستم که مصاحبه. این دوتا نشستن و من به اصطلاح یکی از این چیزها گذاشتم که به اصطلاح ضبط باشون به اصطلاح مصاحبه کردم. خوب یادمه اولین سوالم این بود از پال سویزی که این 1994، گفتمش شوروی که از هم فرو پاشید، بورس سهام داره سر به آسمان میکشه، موقعی که در واقع کلینتون اومد و به اصطلاح دوباره اقتصاد رونقی پیدا کرد و بورس سهام شروع کرد به بالا رفتن، چی میگی؟ همین جوری من به چیز، هم به هری مکداف و هم به پال سویزی گفتمش دیگه چی میگی؟ آیا هنوز صحبت از سوسیالیسم و فلان؟ پال سویزی نگاهی به من کرد، این انسان هیچ وقت یادم نمیره، گفت مایید صبر کن اینا، این دو انسان بزرگ کسایین که موناپولی کپیتال رو، کتاب معروفشون رو در 1966 در اوج شکوفایی اقتصاد امریکا نوشتن و پیشبینی کردن که در آینده چه خواهد شد. چون حالا من اینجا راجع به اصطلاح این تضادهای غیر قابل نظام سرمایه‌داری صحبت کردم، ولی اونا چون تسلط کامل و اعتقاد کامل به این قضیه داشتن، از اون موقع میدونستن که این سیستم به چه سویی خواهد رفت. و در نتیجه من 1990 اون موقع به اصطلاح عرض شود که راجع به وضعیت این وضعیت چنگالهاش از پاناما صحبت کردم، از عراق صحبت کردم، از شوروی که در واقع اولیگارشی وحشتناکی بر سر کار اومدن و میلیارد میلیارد و ده ها میلیارد گفتم غارت می کردن. شما می دونیم شوروی سابق در واقع نه تنها تمام این چیزا ازش جدا شدن، که به نظر من یه چیز مثبت بود که جدا شدن، برای اینکه به نوعی سربار به اصطلاح فدراسیون روسیه بودن، به نوعی، حالا نمیخوام وارد به اصطلاح اون چیز بشم، اون هیته بشم. 65% از مردم رفتن زیر خط فقر، طول عمر 8 سال کاهش پیدا کرد، اعتیاد، الکلیزم بگذاریم، فحشا و غیره و غیره. و بعدش هم مردم شوروی از سالهای سال پیش قربون صدقه غرب می رفتن و تحت تأثیر. الان شما اگه بعضی از جوانای ایران نگاه بکنید، درست همین وضعیت رو بخشی از جوانای شوروی سابق داشتن، کشت مرده غرب شده بودن، کشت مرده فرهنگ غرب شده بودن، همه چیز غرب، هر چیز غرب زیبا بود براشون و اصلا فرهنگ خودشون رو، اصلا مسئله نمیدونم نویسندگان، موسیقیدانان، عظمت روسیه، اصلا اینا براشون مطرح نبود. تاریخ روسیه همینطور که برای بخشی از جوانای خودمون، که در واقع هیچ تاریخ ایران، پابندی به میهن دوستی ایران، به اصطلاح ادبیات ایران و این سرزمین کهن، نه مسئله نیست. مردم شوروی هم همین جوری بودن. حالا صحبت خواهم کرد که تاریخ چطور ورق میخوره. همینطور که در مورد روسیه ورق خورده و الان ملت روسیه قدر ادبیات خودشون رو، موسیقی خودشون رو، تاریخ خودشون رو، همبستگی میهنی خودشون رو به دست آوردن و غرب رو شناختن، همین اتفاق در ایران خواهد افتاد و نسل جوان متوجه خواهند شد که دشمن واقعی کیه و چیه. بنابراین مطلبی رو که من در 1994، یعنی همون موقعی که در واقع با پال سویزی و هری مکداف من مصاحبه کردم، من اینو اون موقع من نوشتم، همکنون که دهه پایانی قرن بیستم را پشت سر می‌گذاریم، اگر به صحنه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایالات متحده، این پایگاه اصلی نظام سرمایه‌داری جهانی، نظر افکنیم، ملاحظه خواهیم کرد که نه تنها پیشبینی‌های آقای توکویل، دموکراسی امریکا، که 1830 در واقع میاد به امریکا به کتاب معروفش که آقای خاتمی ترجمهش کرده، هر چود که نه تنها پیشبینی‌های توکویل، الکسیس توکویل، بلکه گونار میردال، اقتصاددان بزرگ سوئدی، و نظرات گهگاه خوشبینانه خود مارکس و حتی لنین راجع به پیشرفت دموکراسی در امریکا، در این کشور محک سقم و نادرستی خوردن. همشون فکر میکردن که واقعا دموکراسی تو این کشور گسترش پیدا میکنه. امروز امریکا کشوری است که در این حال پیشرفت‌های مادی، تکنولوژیک و علمی خیره‌کننده‌اش، دولت آن نه تنها با اکثریت شهروندان خود که با بشریت در حال جنگه. مشغول جنگ و ستیزه و این جنگ نه تنها ابعاد نظامی که اشکال بقایت پیچیده اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به خود میگیرد. اون موقع من تمام شیوه رفتارش رو با کشورهای امریکای لاتین، خاورمیانه، سرسپردگیش به چیز علیه ملت و فلسطین و غیره و غیره، اینا رو همه رو دنبال میکردم. بنابراین مشغول جنگ و ستیزه. امریکا با برخورداری از ثروت عمومی کم نظیرش در تاریخ بشری، شمار اطفال گرسنه‌اش، شمار افراد اطفال گرسنه‌اش از تمام جمعیت سومالی بیشتره. از تمام جمعیت سومالی فقرا و اطفال فقیر امریکا بیشتره. این 1990 دهه 1990 که امریکا فول سپکتروم دامیننس پیروز شده، سوسیالیسم و کمونیسم به خاک سپرده و بورس سهام در حال اوج گرفتنه. با همه اینا شمار اطفال گرسنه‌اش از تمام جمعیت سومالی بیشتره. امریکا با داشتن دانش و تکنولوژی پزشکی معجزاسایش قادر به ارائه ابتدایی ترین خدمات پزشکی به 50 میلیون نفر از شهروندان خود نیست. پزشکیش که خود من اینجا تخصص دیدن و از تمام جهان میان اینجا برای بسا یاد گرفتن بسا تخصصشون، 50 میلیون اون زمان بیمه پزشکی و چیز نداشتن. درصد کودکان مایه کوبیدش، درصد کودکان مایه کوبی شدهش از کشور تایلند پایین تره و مردان برخی محلات آن احتمال رسیدن به سن 40 سالگیشون از مردان ساکن بنگلادش کمتره. امریکا با وجود داشتن توان اقتصادی بی‌نظیری در تاریخ، در تاریخ بشری نزدیک به 1/4 شهروندانش زیر خط فقر زندگی میکنن که همین الانش، حالا اگر وضعیت اقتصادی امروزش رو اگر رسیدم برای عزیزان توضیح میدم، و 2/3 شهروندانش برای تأمین زندگی خود باید مثل سگ کار کنن. اینه که من گفتم مثل سگ کار بکنن از زبان یکی از کارگراز که من شرح حالشو توی همین جزوه چه خواهد شد نوشتم. امریکا با رسیدن به درجه از دانش و تکنولوژی که چشم هر انسان را خیره می کند، این دانش را نه در راه رهایی شهروندان خود و بشریت، که دقیقاً به عکس در راه به بند کشیدن هرچه بیشتر آنان به کار می برد. امریکا با داشتن مراکز علمی بی نظیر به جای ارائه دانش و انسانیت به شهروندان خود و بشریت، با پیگیری خیره کننده درس جهل و خرافات، درس خشونت و انسان ستیزی، درس خودپرستی، آزمندی و نجات پرستی به آنان میدهد که نتایجشو الان میبینیم. و چه کسی رو تربیت کردن؟ اینه که الان تو کاخ سفید نشسته. امریکا با داشتن کشوری بقایت پربار و از نظر طبیعی بقایت زیبا و پرنعمت، فرصت استفاده انسانی از این نعمات را از اکثریت شهروندان خود گرفته و با پیگیری بران است که با آلوده کردن طبیعت این کشور و دیگر کشورهای جهان زندگی‌های افسانه‌ای و بیمارگونه‌ای تنها برای اقلیت کوچک به وجود آورد. امریکا با داشتن توان کامل تأمین شغلی پابرجا و مطمئن برای هر یک از شهروندانش، ارتش بیکار چندین میلیونی به وجود آورده و هر روز که می‌گذرد شمار بیشتری از شهروندان خود را به ورطه شرایط مادون انسان می‌فرستد، توی خیابونا بی خانمان، خودکشی، اعتیاد، طلاق، آدمکشی، و به جای مسکن برای آنان زندان می‌سازد. امریکا که با داشتن قدرت تولید و بهره‌وری کار شگفت‌انگیزش، توان افزایش ساعات استراحت و فراغت شهروندان خود را دارد، پیگیران بر ساعات کار زحمتکشان و شدت آن می افزاید، بر اینکه ارزش اضافی بیشتری برای ثروتمندای بالا بکشه، بیرون بکشه، و جسم و روان آنان را فرسوده می کند. بعدن من صحبت می کنم که در همین دهه 1990 ما می دونیم بورس سهام درسته که رفت بالا، ولی سال 2000، درست توی ماه مارس سال 2000، دوباره بورس سهام از هم فرو می پاشه و میره توی بحران و میلیون ها نفر بیکار میشن، که ما میدونیم بعدش آقای گرینسپن که رئیس بانک مرکزیه میاد و نرخ بهره رو به نزدیک صفر میرسونه و بعد مردم رو تشویق میکنه که برن خونه بخرن و وام بگیرن، وام های با ارزشی که تقریبا مفت، برن و خونه بخرن برای اینکه اقتصاد رو بتونه به اصطلاح نجات بده. بین 2000 و 2005 که خود من اون موقع قیمت خونه ها طوری بود که موقعی که شما نگاه می کردی قیمتی خونه رو، هفته بعد می رفتی 10% رفته بود روش، تا می رسیم به 2008 و تمام بورس سهام از هم فرو می پاشه و میلیون ها انسان خونه هاشو، زندگیشون رو از دست می دن و در عرض و عرض شود که میلیون ها یا ده ها میلیون واقعا کارگران ماهر سفیدپوست زندگیشون رو از دست میدن که پایه اجتماعی میشن برای اینه که الان توی کاخ سفیده. اینان که پایه هاشن که به اصطلاح به جای این که در واقع به سیستم چیز بکنن، این رو به مهاجرین، به خارجی ها، به نژادهای دیگر و غیره و غیره نسبت دادن، یعنی بردن مسائل رو به جای مسئله طبقاتی تبدیلش کردن به مسئله نژادی و غیره و غیره، و این آقا رو فرستادن به کاخ سفید. بنابراین به جای این که ساعات کار رو کم بکنه با این قدرت تولیدی عظیمی که داره، عرض شود که جسم و روان کارگرا رو فرسوده میکنه. اینا رو من قبل از این، عرض شود که سال فروپاشی سال 2000 و 2007 و 2008 نوشتم. تازه امریکا با ادعای دموکراسی و آزادی به سوی فاشیزمی خزنده می رود. 1990 من اینو نوشتم، آیا نرفته؟ و با تشدید شکاف طبقاتی، تنش طبقاتی و نژادی، دامن زدن به حیوانی ترین غرایز جوانان خود و نشان دادن خشونت به عنوان عملی با شکوه، این هکست که الان وزیر جنگشونه کجا تربیت شده؟ تربیت شده ایناست، تربیت شده 1990، این سال هاست. شما به چهرش نگاه بکنید، به صحبتاش نگاه بکنین، به کارهاش نگاه بکنین، که تا الان 100 نفر انسان رو که توی این قایقا بودن تو دریای کارائیب کشتن، کسی تو این دنیا نطقش هم در نمیاد. سوی فاشیزمی خزنده می رود با تشدید شکاف طبقاتی، تنش طبقاتی و نژادی، دامن زدن به حیوانی ترین غرایز جوانان خود و نشان دادن خشونت به عنوان عملی باشکوه. صحبتی رو عزیزان نگاه بکنن، همین هکست تمام به حساب 400-500 نفر از جنرال ها رو از همه جا جمع کرد آورد در یه جایی تو واشنگتن. به نطقی که براشون کرده عزیزان نگاه بکنن، اصلا این افسرها دهنشون باز مونده که این دیگه کیه. اینا در دهه 90 تربیت شدن. خشونت به عنوان عملی باشکوه و اجتماع را پلیسی می کند و این کشور را صحنه یک جنگ آرام و ستیزگاهی خاموش می کند. امریکا با داشتن آنچنان کشاورزی پیشرفته و قدرت تولیدی آنچنان بالایی که در تاریخ بشری سابقه نداشته و با وجود توانایی تغذیه سالم و کافی برای مردم خود و بخش‌های وسیعی از جهان، نه تنها مردم خودش، نه تنها گرسنگی را در کشور خود از میان نبرده، بلکه بخش‌های وسیعی از جهان را دچار قحطی و گرسنگی کم نظیری در تاریخ بشری کرده است. بر اینکه هنری کیسینجر گفته بود که ما باید غذای کشورهای دیگر رو برای از پا در آوردن غذاشون رو باید کنترل بکنیم. امریکا با شکافتن آسمان‌ها و پیاده کردن انسان بر کره ماه از این انسان‌های افسانه‌ای می‌خواهد پیام خود را با آیات انجیل به ساکنین زمین بفرستند و همزمان با آن 10 میلیارد دلار به مصرف پخش و گسترش پورنوگرافی میرساند و هر کودک دبستانیش دست کم 8000 صحنه کشتار و 100000 عمل خشونت آمیز روی صفحه تلویزیون مشاهده می کند. و اینها همه نشانه تردید ناپذیر این واقعیت تاریخی هستند که نیروهای مولده، عزیزان این دیگه یه جنبه تئوریک پیدا میکنه، نیروهای مولد و روابط تولیدی چطور در تضاد با هم قرار میگیرن و اینها همه نشانه تردید ناپذیر این واقعیت تاریخی هستند که نیروهای مولده تمامند این کشور برای شکوفایی خود و نشان دادن قدرت آزادی بخش خود دیگر تحمل پوسته روابط تولیه موجود را ندارد و این پوسته را باید بشکنه. و یا به دیگر سخن، تضاد میان نیروهای مولد یعنی کار و روابط تولیدی موجود یعنی سرمایه به درجه از عمق و شدت رسیده که برای حل آن تنها یک راه باقی مانده است و آن این که انسانهای مولد این پوسته را از هم گسسته و برای بنا نهادن نظامی عالی تر خود را از نظام موجود برهانند. و بعدش من به اصطلاح بعد از اینکه وضعیت امریکا رو عرض شود که بررسی میکنم، وارد به حساب بقیه دنیا میشم که فرصت نیست. من عرض شود که من باید به اوضاع ایران و اوضاع عرض شود که چیز برسم، برای اینکه مطلب زیاد میخوام. اینا رو زمانی من میمیسم که امریکا یک بزن جهانه، همینطور که گفتم شوروی از هم فرو پاشیده، هیچ رقیبی در برابرش نیست، نه تنها مردم روسیه، فدراسیون روسیه سروری امریکا رو به معنا، به یک معنا در تمام دوران یلسین اینجوری بود، یعنی به مدت حداقل 10 سال پذیرفته بودن، بلکه در چپ‌ها در واقع گروه گروه هزار هزار بریدن و تسلیم شدن. نمیخوام واردش بشم که من در واقع یک سلسله مقاله در برابر اینا نوشتم که در کتاب در دفاع از دیدگاه مارکس همه این مقالات رو من آوردم که به اصطلاح شاهد و ناظر بریدن تمام اینا به اصطلاح بودم. به هر حال عزیزان میدونن که از روز یک شنبه فراموش نکنیم که یک شنبه گذشته روزیه که نتانیاهو از تل اویو پرواز میکنه و از روی قبرس، فرانسه، ایتالیا میگذره بدون اینکه هیچ خدشه‌ای بهش وارد بشه. موقعی که میخواد از روی اسپانیا چیز بکنه راهشو کج میکنه، یعنی دو کشور نمیذاره، از روی دو کشور نمیگذره، یکی اسپانیاست یکی ایرلنده، تا بیاد به کاخ سفید، یعنی بیاد در واقع به امریکا که ما میدونیم روز بعدش ملاقات در فلوریدا داشت به اسم مارگو لاگو با ترامپ. نمیخوام دقیقا بگم که این اعتصابی که در بازار شد فرزن ارتباط مستقیم با این سفر نتانیاهو داشته، ولی تعجب آوره که چطور از چند وقت پیشش این دولت پزشکیان و این آقای فرزین میذارن قیمت ارز به طور سرسام آور یک بار شدت بگیره، سرعت بگیره، شتاب بگیره. اینایی که بر سر کارن کیه؟ این فرزین کیه؟ حتی این پزشکیان کیه؟ اینا ایرانی هم یا دشمن مردم ایران هم؟ به هر حال موقعی که قیمت ارز اینطور بره بالا، نه تنها روزانه بلکه به طور ساعتی، معلومه که یک عده از کسبه ناراضی میشن، ناراحت میشن، نمیتونن به اصطلاح جنسشونو با چه قیمتی بخرن، با چه قیمتی بفروشن، داستان چیه. مردم هر روز میبینن که به اصطلاح قیمت گوشت و نون و میوه و لبنیات همینطور به طور سرسام آوری میره بالا، معلومه که نارضایتی به وجود میاد. همزمان با سفریه که آقای نتانیاهو میاد و اجازه حمله به ایران رو از آقای ترامپ بگیره، همه اینا همزمان اتفاق میفته و ما میدونیم از یک شنبه این شروع میشه و به اصطلاح کسبه یا تعدادشون مثلا مغازه ها رو درش رو میبندن، یعنی در واقع دست به اعتصاب میزنن، دست به نوعی اعتصاب میزنن منتها مطابق معمول. روزنامه ها عزیزان، من روزنامه نیویورک تایمز، واشنگتن پست، وال استریت جورنال، فاکس، بی بی سی، گاردین، تلگراف، دویچه وله، فرانسه 24، هارتس، جروسلم پست، نیوز ویک، یورو نیوز، همه اینا رو من دنبال کردم که اینا چطور یک دفعه مثل بمب منفجر شدن راجع به اوضاع ایران. چه عکسایی که معلومه تعداد زیادیش کاملا مشخصه، یه نفر اینجوری چنبات بزده و مأمورین دارن بهش حمله میکنن. شما تو تمام روزنامه ها و چیزا اینو میتونید ببینید که کاملا معلومه که با هوش مصنوعی درستش کردن بسیاری از تصاویری که انداخت. ولی به هر حال مردم حق اینو دارن، کسبه حق اینو دارن اعتراض بکنن به این موضوع، به این وضعیت. منتها دشمن چه استفاده ای از این قضیه میکنه؟ من به عزیزان عرض کردم که ایران و مردمش بین دو سنگ آسیابن، در تمام موارد این صادقه. شما ببینید این دشمنان بشریت در واقع تظاهرات و عرصوت که مبارزات مردم ایران رو با شکست روبرو میکنم. فرزن خیزش مهسا که یه اسم قلابی زن زندگی نمیم فلان روش گذاشته بودن، من اسمشو گذاشتم خیزش مهسا، این انسان پاک شریف که جانش رو از دست داد. یه جنبش واقعا ترقی خواه بود، ایران اینترنشنال، رادیوی نمیدونم اسرائیل، بی بی سی فلان، چه برسن این جنبش رو بردن. به جوانای ایران گفتن که جوانان محله، من با یکی از اقوام خودم صحبت کردم، گفتمش کیو میخواید به جای فرزند دولت کنونی بیار؟ بچه های محله. گفتمش این بچه های محله کجان؟ یا از تل اویو یا از لندن یا از واشنگتن کنترل میشدن و با شکست رو بروش کردن. هر جنب مردم ایران باید در برابر این رژیم بایستن، مقاومت بکنن، مبارزه بکنن، بیان تو خیابون و واقعا به اصطلاح فشار بیارن. اون وقت این ضد بشرا که در خارج نشستن چطور به اصطلاح اینا رو با این کارهایی که میکنن، با این هرچه که تبلیغاتی میکنن، و بعد شما هرچه که موساد اعلام میکنه که نه تنها ما با شماییم و خود آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل اعلام میکنن که ای مرد، ای جوانانی که توی خیابون، ما باهاتونیم، نه تنها باهاتونیم از نظر به اسرائیل از راه دور، بلکه توی خیابون باهاتونیم. یعنی ما مأمور داریم اونجا، داریم ما مأمور داریم که دارن بهتون میگن برید کجا رو آتیش بزنید، برید در فلان چیز رو خراب بکنید، یعنی به خشونت بکشونید که بهانه بدی به دست دولت، به دست رژیم، برای اینکه سرکوب بکنه و با شکست روبروش بکنه. همینطور که در سال 78 96 98 و بعدش 2001 یا 2 که به اصطلاح جنبش مهسا. یعنی در واقع این وضعیتیه که، و بعدش حتی خود چیز وارد میشه، وارد میدان میشه. شما ببینید نیویورک تایمز روز جمعه دیروز: ترامپ اگر دولت ایران تظاهر کنندگان را بکشد آماده حمله خواهیم بود، هر شود که یعنی به اونا کمک خواهیم و میایم نجاتشون میدیم. یعنی در واقع داره تهدید میکنه که ما میخواییم علیه به اصطلاح ایران چیز بکنیم. جالبه، جان مرشایمر برنامه ای در این زمینه گذاشته بود، گفت خب الان تا الان گفته میشه که 2 نفر، بعضی ها میگن 7 نفر کشته شدن، حالا ببینیم چی کار میخواد بکنه. به هر حال میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم که این حرکت مردم برخلاف آن که بعضی از انسان‌های شریف در ایران مثل دکتر عبدالکریمی فرزند مخالف با اینکه مردم بیان توی خیابون، در حالی که مردم حقشونه هم از نظر قانون اساسی هم قوانین بین‌المللی در برابر این گرانی سرسام‌آور، در برابر این تورم سرسام‌آور حق دارن مردم که بیان و اعتراض بکنن و فشار بیارن روی این حکومت. منتها به نظر من باز هم این با این دخالتی که از خارج میکنن این به جایی نمیرسه. من به شهرهایی که اولا برای من عزیزان میتونن به اصطلاح پیغام بفرستن، برای اینکه من نه در تهران یه چیز بزرگی به اصطلاح تظاهرات بزرگی حداقل خبرش به من نرسیده، و چه استانهای به اصطلاح حاشیه‌ای فرضاً مثل اهواز، مثل خوی، مثل امثال هم، شهرهای مثل ازنا، فسا، درود، لردگان، من نمیدونم اصلا لردگان کجاست، کوهدشت، اسدآباد، قم، جونقان، من نمیدونم کجاست، مروه‌دشت، گوهردشت، دلفان، من نمیدونم دلفان کجاست، ولی بیشتر لرستان، کوکلی، بویراحمد، یعنی بخش های به حساب وسطی ایران هم. این خودش یه نشانه ایه که در واقع به اصطلاح اینا در جاهای حساس و با جمعیت بالا نبوده و در نتیجه حالا من تا حداقل تا امروز صبح باید ببینیم، در واقع از یک شنبه که شروع شده این روز پنجم یا ششمه، باید ببینیم به کجا کشیده میشه. ولی در این حال باید عرض بکنم که خود دولت پزشکیان و بعدش هم چیز عرض شود که همین امروز صحبتی داشته عرض شود خامنه ای برای اولین بار اذعان می کند که وضع اقتصاد خرابه. عرض شود که جروزالم پوست و جروزالم پوست در واقع به شکل فارس چیز عین چیز فارسی و مثلا اون چیزی رو که خامنه ای توی سایت خودش گذشته، قشر بازار و بازاری جزو وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و انقلاب اسلامی است. ما بازار را خوب میشناسیم کاملا. به اسم بازار و بازاری نمیتوان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. این بازار بود که خمینی را به قدرت و این نظام را به قدرت رسوند. بله اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اختشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترضین. با اختشاشگر اما حرف زدن فایده ندارد، یعنی اگر چیز بشه مسئله امنیتی میشه و سرکوب شروع میشه. اختشاشگر را باید به جای خودش نشون، سر جاش نشون. هر شود که به هر حال میخواستم پزشکیان به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفتگو با نمایندگان معترضان مطالبات برحق آنها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند. معیشت مردم دغدغه هر روز من است. آقای پزشکیان، شما آقای فرزین رو ور می‌داری و یه وطن فروش ضد ایرانی دیگر رو به جاش میذاری. شما ببینید، من از روزنامه اعتماد همتی در مرداد 1397 به دعوت حسن روحانی وارد بانک مرکزی میشه. طبق داده های خبرگزاری فارس در آن مقطع بهای دلار در بازار غیر رسمی 9000 تومانه. 1997 9000 تومانه. و نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح 24%، تورم سالانه 14.7%. اما وقتی همتی در خرداد ماه 1400، یعنی 3 سال بعد، توسط حسن روحانی از سمت بانک مرکزی توسط چیز استیزاه شد گردانندگان روزنامه اعتماد، به دستور اون کنار رفت، برکنار شد، دلار به 30000 تومان رسونده بود، از 9000 به 30000 تومان رسیده بود. این حالا آقای پزشکیان گذاشته به جای فرضی. به هر حال عزیزان، باید ببینیم که به اصطلاح این، البته بر پایه همون صحبتی که من همیشه کردم که دو سنگ آسیاب، از یک طرف این رژیمیه که هر دو جناحش، من اینو در جای دیگه صحبت کردم، هر دو جناح یک هدف دارن، غارت ثروت‌های ملی. هر دو جناح ثابت کردن و غیر قابل علاجن. منتها تفاوت بین این دوتا عبارت از اینه که یک جناح فقط خودش میخواد بخوره و به همین دلیله که ادعای میهن دوستی، میهن پرستی و غیره و غیره میکنه و میخواد نگاه به شرق داشته باشه که ایران رو نگه داره برای اینکه بخوره. جناح دیگه میخواد با انحصارات خارجی شریک بشه و بدوسته، به همین دلیله که میخواد ایران رو دو دستی تقدیم دشمن بکنه، به همین دلیله که میهن فروش، اجنبی پرست، فراماسیونر و دشمنان سرسخت ترین دشمنان تاریخ ایرانن اصلاح طلبا. اصلا سلطنت طلبا و مجاهدین اینا از نظر میهن فروشی اصلا هیچ و پوچن، اصلاح طلبا که میخوان در واقع غارت بکنن. عزیزان دقت بکنن، من مثال بزنم تا جایی که من میدونم. فرزن آقای خاتمی یه دبیرستان باز کرده که شهریش چقدره؟ 40 میلیون تومنه یا بیشتر. اگه من اشتباه میکنم عزیزان میتونن منو تصحیح بکنن. پس این از اصلاح طلبا. ولی حداد عادل چی؟ اونم یه دونه دبیرستان داره به همین ترتیب. یعنی خصوصی سازی ها به نفع هر دو جناحن، سرکوب کارگرا به نفع هر دو جناحن، بالا رفتن قیمت ارز به نفع هر دو. یعنی در واقع فساد، تباهی و دزدی در هر دو جناح وجود داره. منتها یه جناح میخواد خودش فقط بدزده و بخوره و به ثروت اندوزی بکنه، خودش و اعوان انصارش. یه جناح دیگه میخواد شریک بشه با انحصارات خارج و در نتیجه وطن فروش، فراماسیونر و دشمن قسم خورده هستی ایرانه. موقعی که میگم هستی ایران، این دشمنان بشریت یعنی روزنامه‌هایی مثل شرق و دنیای اقتصاد و اعتماد و امثالهم و امثالهم، اینا متوجه نیستن. یا روزنامه همیهن که من اسمش گذاشتم میهن فروش مال کرباسی، امریکا نمیاد با تو آشتی بکنه حتی اگر غنی سازی رو به طور کامل کنار بذاری، حتی موشکات رو یا کنار بذاری یا بردشون رو به 300-200 کیلومتر کاهش بدی که هیچ ضرری یا خطری برای اسرائیل نداشته باشن. بحث چیز آقای احمد زیدآبادی و همسالم چیه؟ یا فریدون مجلسی ها و عرصبت که و غیره و غیره شون. اینه که ما باید با امریکا مذاکره بکنیم و امریکا پیش شرط گذاشته برای مذاکره که باید غنی سازی صفر بشه و مسئله موشکاتون باید به اصطلاح به 200 یا 300 کیلومتر یا باید ورشون داری، پیش شرط گذاشته. ولی باز هم میگن که باید مذاکره بکنیم، یعنی ایران رو دو دستی تقدیم بکنیم. ولی این وطن فروش ها باید بدونن که حتی اگه ایران غنی سازی رو به صفر برسونه و موشک ها رو به 200 تا 300 کیلومتر تقلیل بده، اینا ایران رو نمیذارن سر جاش. یکی از عزیزان اون سندی رو که کلین بریک یا گسست قطعی که در واقع 1996 ریچارد پرل و یارانش برای به اصلاح نتانیاهو میمیسه، اینو شرحش رو چیز کرده که من توی تلگرام امیدوارم هر چه زودتر گذاشته بشه، که در واقع 7 کشور باید از پا در بیان بر اینکه اسرائیل بتونه تسلط کامل بر منطقه و اسرائیل بزرگ رو بتونه تشکیل بده، برپا بکنه. 6 کشورش از پا در اومده، 7مش که ایرانه، باید از پا در بیاد. و اصلاح طلبا عملا فکر میکنن که فرزن اگر شرایط یا پیش شرط های امریکا رو بپذیره، ایران رو میذارن سر جاش بمونه و خود آقایان به قدرت برسن. اینا نه تنها وطن فروشن، آدمای شیادین که میخوان ملت ایران رو فریب بدن، که فکر میکنن ایران با این پیش شرطهای امریکا وارد مذاکره بشه. اولا فکر میکنن که در واقع اگر اقتصاد ایران به روز امروز افتاده به دلیل تحریم هاست. این یک خیانت و یک جنایت ضد بشریه. مسئله اقتصاد ایران به دلیل تحریم ها، تحریم ها 10-15 تا 13% حساب شده، بقیهش به دلیل فساده، به دلیل دزدیه، به دلیل هر شود که غارته، یعنی که مسئله داخلیه و نه تحریم. و در واقع هر دوی این جناح ها، هر دو جناح شریکن در این فساد، در این دزدی، در این غارت، در این چپاول، هر دوشون. منتها یکیشون که میخواد به اصطلاح خودش فقط بخوره، در این حال اگه بخواد خودش تنها بخوره ایران باید سر جاش بمونه. جناح دیگه خطرش در اینه که فکر میکنه ایران اگر شرایط رو به پذیر ایران و موشکاش رو کنار بذاره و غنیسازی رو کنار بذاره، امریکا و اسرائیل میذارنش که به اصطلاح سر جاش بمونه. نمیدونه که تک پاره میکنن ایران رو. خیانتشون در اینه. بنابراین میخواستم راجع به ایران، این هم یکی از به اصطلاح مردم به نظر من باید اعتراضاتشون رو به عزیزان در این حال عرض بکنم. در تمام این تظاهرات هایی که شده از 88، از 78 تا 88 تا 96 تا 98 تا جنبش مهسا، کارگرا عملا شرکت نکردن. عزیزان دقت بکنن، تنها نیرویی که میتونه این رژیم رو از پا در بیاره و تکلیف شما معین بکنه طبقه کارگره. بنابراین این تظاهرات هایی که میشه، که یه مقدار از این مأمورین موساد میان و یه مقدار از این جوانایی که به هر حال بیکارن، عصبانین یا حالا مأمورن، میان و اینجا و اونجا آتیش میزنن و غیره و غیره، من فکر نمی کنم به جایی اینا برسه. بنابراین اینا رو همه رو باید در نظر گرفت. این یک درباره مسئله تظاهرات های اخیر در ونزوئلا. آیا واقعا امریکا موفق میشه که با دستگیری مادورو و همسرش مسلط بشه بر چیز، یعنی خانم ماچادو؟ ما میدونیم ماچادو رو به چه دلیل بهش جایزه نوبل دادن و گفته که من میخوام و بیام و قدرت رو به دست بگیرم. آیا میتونه و مردم ونزوئلا ساکت میشینن، یا اینکه امریکا میخواد نیرو وارد بکنه؟ هنوز معلوم نیست. اینا رو باید، ما میدونیم که به طور کلی اینا مثل خود اسرائیل، شما ببینید چند نفر از سران ملت فلسطین رو اینا کشتن، این ضد بشرا، صدها نفر رو. شما ببینید در عرض این دو سال در واقع تمام سرانه به اصطلاح چیز رو، حالا میخواستن حیه به چیز رو بکشن که نتونستن، ولی به طور کلی سران نظامی رو در خود خاک غزه به طور کامل کشتن. آیا تونستن در واقع شکست بدن؟ و یا حسن نصرالله و تمام سران به اصطلاح حزب الله رو به همین ترتیب الان سالهای ساله مردم دوباره به اصطلاح رهبران جدیدی به اصطلاح میارن روی کار و و خود مردم به مبارزشون ادامه میدن و به نظر من در ونزوئلا هم همینطور خواهد بود. حالا بنابراین دنبال میکنیم که در ونزوئلا چه اتفاقاتی و به طور کلی در این آقای روبیو که اومده میخواد تمام اعضا امریکای لاتین رو در واقع مطابق اون دید ضد انسانی که داره به اصطلاح نیروهای ترقی خواه رو از بین ببره و نوکرا و سرسپاردارای خودشون رو، و در چند جا هم تونستن، در شیلی، هر شود که در پاراگوئه، در اکوادور که داشتن، هر شود که و چند تایی دیگه. بنابراین باید دنبال بکنیم و ببینیم و در نتیجه به اصطلاح حالا در هفته های آینده راجع به این قضیه صحبت کنیم. منتها دلم میخواد این چند دقیقه ای که مونده اینو به عزیزان عرض بکنم. موقعی که من این مطلبی رو که مال دهه 1990 راجع به امریکا نوشتم و برای عزیزان خوندم، در اون زمان امریکا قدرت صنعتیش و تولید ناخالص داخلیش نمیدونم چند برابر چین بوده، ولی میدونم که چین در اون زمان از نظر اقتصادی نفر پنجم، ششم یا حتی کمتر به اصطلاح بوده. در حال حاضر چین تولید ناخالص داخلیش بر حسب PPP یعنی Purchasing Power Parity، تولید هر شود که قدرت خرید نسبی، 20 تریلیون دلاره و امریکا 15 تریلیون دلاره. آخرین آمار رو برای عزیزان دارم چیز میکنم. من فقط عزیزان دقت بکنن که در عرض این 20 سال گذشته، حالا نه تنها 30 سال گذشته، در همین 20 سال گذشته دستاوردهایی که چین داشته، اروپا و حتی امریکا در 200 سال نتونستن انجام بدن. یعنی یک چنین عملاً میشه گفت معجزه اقتصادی به وجود آوردن، و این اون نکته‌ایه که امریکا رو دست پاچه کرده و داره دست به این اعمال ضد انسانی میزنه، چه در خاک غزه، چه در لبنان، چه در یمن، چه در ایران، چه در سوریه، چه در ونزوئلا و در جاهای دیگه دنیا، به دلیل اینکه احساس خطر کردن و میدونن که سیستمشون در حال افول از یک سو و در جای دیگه در حال صعوده. یعنی اگر به تاریخ ما نگاه بکنیم، میخواستم به اینجا برسم، ما برای اینکه دچار افسردگی، عرشبه که ناامیدی و از این چیزا بشیم، باید دید تاریخی و تصویر بزرگو بهش نگاه بکنیم. آره، در قرن 19 قرن صعود اروپا و امریکا و افول شرق بوده، در این مسئله شکی وجود نداره. برخلاف دیدگاهی که مارکس توی مانیفست می‌نویسه که بعد از اینکه در اروپا، مخصوصا در انگلیس و فرانسه، انقلاب صنعتی میشه، اینا میرن و کشورهای دیگر رو صنعتی میکنن و در نتیجه بازارهای جهانی اشباع میشه و در نتیجه طبقه کارگر در کشورهای، در چند کشور پیشرفته اروپایی انقلاب سوسیالیستی میکنن و بعد بقیه دنیا هم به طرف سوسیالیسم میره. این اتفاق نیفتاد و ما میدونیم بعدا مارکس خودش رو تصحیح کرد، به خاطر اینکه به اصطلاح به دلیل غارتی که کردن اولا رفتن و اولین کاری که کردن نطفه های اولیه صنایع نطفه‌ای مصر، ایران، هند، چین، تمام این کشورهایی رو که در آستانه یک انقلاب صنعتی بودن، این نطفه ها رو از نطفه ها رو خفه کردن. من راجع به نطفه های اولیه صنعتی در ایران قبلا صحبت کردم و بعد میخواستم اتفاقا امروز از قول دکتر رزاقی یه نقل قول مفصل بیارم که در واقع چطور اینا بعد از اینکه این نطفه ها رو در واقع در نطفه خفه میکنن، این چیزای اولیه رو میگه که اگر روابط اقتصادی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را از همون آغاز تهاجمات اروپا تا کنون با نگاهی به افق آینده در نظر آوریم، پنج مرحله را میتوان تشخیص داد که متناسب با تغییرات به وجود آمده در داخل کشورهای گروه اول از نظر افزایش امکانات مالی، صنعتی، تکنولوژیک و سایلت و در پاسخ به مقاومت در داخل کشورهای گروه دوم، یعنی کشورهای مثل ما، افزایش آگاهی آنها، دگرگونی های در شیوه و ابزارهای سلطه خود، به اصطلاح چطور در هر مرحله. من این نقل قول مفصل رو از دکتر زنده یاد دکتر ابراهیم رزاقی در هفته‌های آینده خواهم خوند که چطور اینا اومدن و در نطفه خفه کردن و در نتیجه به اصطلاح تونستن تسلط کامل بر این کشورها پیدا بکنن، ارزش‌های اضافی رو به اصطلاح بکشن بیرون و بیارن و در نتیجه یک اشرافیت کارگری. من بارها صحبت کردم، فرضاً هم مارکس و هم انگلز منتظر انقلاب سوسیالیستی در انگلیس بودن و چیز شدن دیگه، از این ناامید شدن از این انقلاب. و بعد البته گفتم از 1872 به بعد مارکس انتقاد از خودش میکنه و در نتیجه خودش رو تصحیح میکنه. منتها ما میدونیم یک سلسله اتفاقات باز میفته که بعد از جنگ، در واقع از 1904، این یه تاریخ مختصری برای عزیزان عرض بکنم که چه مبارزاتی کشورهای جهان سوم در واقع انجام دادن. 1904 ژاپن که از دست اینا در رفته و انقلاب صنعتی در قرن 19 کرده، انقلاب میجی، قبلا راجبش صحبت کردم، میاد به یک کشور اروپایی مثل روسیه، روسیه تزاری رو شکست میده که در واقع ایران تحت تأثیر اون در 1906 انقلاب مشروطیت در ایران آغاز میشه. به شدت تحت تأثیر این شکستیه که یک کشور اروپایی از دست یک کشور آسیایی میخوره. اون موقع چه تجلیلی از ژاپن، مردم فسا آسیا خوشحال شده بودن، نمیدونستن که این یک کشور سرمایه‌داری وحشی و آدمکش فاشیستی میشه. ولی به هر حال مثلا انقلاب ایران صورت میگه، انقلاب مشروطیت. بعد در مکزیک در 1910 انقلاب در مکزیک صورت میگیره و همینجور، منتها اینا همشون در واقع به احساس سرکوب میشن. بعد از جنگ دوم جهانی به همین ترتیب که در واقع بازم ایران پیش قدم این جریانات و جریان ملی شدن صنعت نفت، ولی اینا یکی پس از دیگری اینا رو شکست میدن. آنچه که در واقع جان سالم به در میبره، من میخواستم این رو برای عزیزان عرض شود که چینه که با در واقع انقلابش حزب خود حزب کمونیست 1921 ما میدونیم بنیان گذاری میشه. انقلابشون از 1927 آغاز میشه و تا 1949 که در واقع 22 سال طول میکشه. و بعدش نمیخوام واردش بشه، اگه شد مفصل راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد که در واقع چطور چین تونست جان سالم به در ببره و تا به اکنون یک چنین سیستمی رو به حساب برپا بکنه که در این حال که هنوز سوسیالیسم نیست ولی با سرعت هرچه بیشتر به طرف سوسیالیسم میره. من فقط فرصت هست که از مانتلی ریویو مال ماه نوامبر 2025 که ببینید راجب شیوه به اصطلاح پیشرفته چین چی میگه. اینه که اینو میارم، میخوام تمام اینا در مقایسه با افول امریکا و صعود چینه، علت این که چنگ و دندان اینا دارن نشون میدن به ایران، به ونزوئلا، به کولومبیا، به جاهای دیگه به دلیل استیصالشون. حالا این هفته من فرصت نکردم راجع به اقتصاد امریکا برای عزیزان صحبت بکنم که اقتصاد امریکا به کجا خواهد رفت و این حباب اگه از هم بترکه چه خواهد شد، برای اینکه نگه دارن دست به این تجاوزات از جمله در ونزوئلا دارن میزنن، در کشورهای دیگه امریکای لاتین میزنن. این طور با ایران، با روسیه، با چین دشمنی میکنن. مدرنیزاسیون چین در هماهنگی با طبیعته. عزیزان لازم من یادآوری بکنم که دو چیز حیات بشری رو حفظ میکنه، یکی طبیعت و یکی انسان. نظام سرمایه‌داری دشمن هر دوی ایناست، یعنی هم انسانها رو از پا در میاره، طبقه کارگر رو پیمانیش میکنه، امنیت شغلیش رو از بین میبره، مزدش رو کم میکنه، بیخانمانش میکنه، به عنوان یک وسیله ازش استفاده میکنه، هم انسان رو هم طبیعت رو. در حالی که رفتن به طرف سوسیالیسم حفظ هر دوی ایناست، یعنی 800 میلیون انسان رو از فقر بیرون آوردن، نجات دادن، و مدرنیزاسیون در هماهنگی با طبیعت بخشی از برداشت و شیوه تفکر مدرنیزاسیون نوع چینی است. این به معنای رعایت یک، اولویت بخشیدن به هماهنگی میان جمع مردم با منابع و ظرفیت موجود طبیعت. در سوسیالیسم هم انسان و هم طبیعت حفظ میشن، در سرمایه‌داری هر دوی اینها در مسلخ سود سرمایه قربانی میشن. امیدوارم آقای خامنه‌ای گوش بکنه به این قضیه. دو، اطمینان نسبت به مالکیت عمومی منابع طبیعی، یعنی طبیعت مال همه مردم بمونه و نه غارت بشه، نه خصوصی بشه و در نتیجه جنگل ها، کوه ها، آب های زیرزمینی به نابودی کشیده بشه. به مالکیت عمومی منابع طبیعی و همکاری مشترک و همگانی حفظ سلامت محیط زیست ضمن بهبود شرایط تنعم و رفاه عمومی، هم انسان هم طبیعت. سوسیالیسم یعنی این. سه، تولید فراورده ها و وسایل نگهداری از طبیعت، شما ببینید نزدیک به 90% از صفحات مثلا سولار پانلز، صفحات خورشیدی، توربین های بادی و انواع و اقسام چیزایی که برای حفظ محیط زیسته، جنگل کاری که در چین شده، میزان جنگل های چین 2 برابر شده. در امریکا چی؟ بخش عظیمش از بین رفت. در ایران چی؟ ببینید چطور جنگل ها رو از بین میبرند. در چین میزان جنگل هاش 2 برابر شده. بنابراین 3، تولید فراورده ها و وسایل نگهداری از طبیعت و پیشبرد فرهنگ حفظ محیط زیست در متن هماهنگی میان پیشرفت مادی و جنبه های اخلاقی و فرهنگی، درس انسانیت و نه درس توحش که در اینجا داده میشه. همه اینا عملا وقت من تمامه، ولی این بحثا رو در هفته آینده و هفته های آینده ادامه میدیم. من نرسیدم امروز، میخواستم یک سلسله به حساب هم از دکتر رزاقی چیز بکنم که رابطه کشورهای پیشرفته با یک کشوری مثل ما چجوری بوده. دکتر رزاقی اینو به تفصیل شرح میده. به هر حال وقت من تمامه، ولی این بحثا رو همینطور که عرض کردم در هفته های آینده ادامه میدیم. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش میره به یوتیوب، به رامبل، به اینستاگرام، به تلگرام و به m-mohit.com. در تلگرام قراره که به اصطلاح اون مطلبی که راجع به گسست قطعی یا کلین بریک، یکی از عزیزان قشنگ اینو از نظر تاریخی باز کرده، ما اونجا گذاشتیم که به اصطلاح ببینن که چطور ایران در معرض خطره. به هر حال عزیزان، به این ترتیب من تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.